خیر، یا اینکه همین 39 سالگی رو که براتون به عنوان سوال اصلی برنامه مطرح کردیم که اگه 39 سالتونه یا به هر حال این سن رو رد کردید یا دارید بهش میرسید، چه دستاورد موفقی رو میتونستید به دست بیارید، کوتاه اسمتون اون دستاورد اون موفقیت رو برامون بنویسید. آقای شیرمردی، سپاسگزارم از اینکه به ما پیام دادید. مهدی از هرمزگان بندرعباس پیام دادن و تشکر از خانم مریم که از تهران در کنار ما هستند. خب بریم سراغ علی رجایی از مشهد مقدس. گفتن که عوامل برنامه عصرانه رو خب خیلی دوست دارن. بهمن پیامک داده و همراه پسرش محمد حسین جان گفتن که از تهران شنونده ما هستن، نوشتن پسرشون قاری قرآنه، انشاءالله که نفسشون همیشه گرم باشه. بهار سفری گفتن که فکر میکنم توی 39 سالگی قهرمان المپیک میشم از بابل. چقدر خوبه که انرژی مثبت میدید، قطعا به اون چیزی که فکر میکنید براش تلاش بکنید، پشت کار داشته باشید، بهش دست پیدا میکنید، چرا که نه. خانم زهرا از مرن گفتن که من 36 ساله هستم، فکر کنم های و مکا به همدیگه حروفش چسبیده و خلاصه که یکم بهتر بنویسید ممنونتون میشم. نوشتن رضایت پدر و مادر تا به این سن باعث شده که من زندگی امیدوارانه ای رو تجربه کنم. داوودی از تهران. و بریم سراغ علی سفری، نوشتن ممنون از برنامه خوبتون. امیر مختار از مشهد مقدس سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید و نوشتن خسته نباشید. آقای مجتبی از اصفهان. اگه شما 39 سالتونه برامون بگید که به چه دستاورد و موفقیت های دست پیدا کردید. 30306 تلفناتون رسیده. آقای نوید جلوی همین حالا تو هدفون به من گفتن از اون طرف شیشه به این طرف شیشه. خب 220-213-88 حالا بریم اون طرف شیشه.
با سلام خدمت سرکار خانم حسینی و همه همکاران عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش. عباس سلطانی هستم از مسجد سلیمان، شنونده همیشگی رادیو ورزش. میخواستم از زحمات و برنامه های شما بی نهایت سپاسگزار باشم. متشکرم، خیلی 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 متشکرم.
سلام، ثانیه به ثانیه مسابقات جام جهانی لذت بخشه و مسابقه رده‌بندی هم امید رو زنده میکنه بین اون تیمهایی که نرسیدن به فینال. امیدوارم که همیشه این رده‌بندی هم ادامه پیدا کنه و مثل قاره اروپا سومی بی‌معنا نباشه. عزیزی هستم از شهریار.
سوال امروز ما ربط داره به مسی و 39 سالگیش و خلاصه ربط دادیم به شما مردم. اگه 39 سالگی رو خب دارید تجربه میکنید که چه بهتر، میتونید به ما بگید که چه موفقیت هایی رو به دست آوردید. اگه این سن رو ازش گذر کردید بگید که دوست داشتید توی 39 سالگی چه موفقیت هایی رو به دست می آوردید. اگه هنوزم نرسیدید بگید که چه برنامه ای دارید برای سن 39 سالگیتون. خب ما که سپری کردیم 39 سالگی رو، در کنار شما مردم در رادیو بودیم و خب میتونم بگم افتخار خودم به شخصه برای پاسخ دادن به این سوال موفقیت من در کنار شما مردم بودن. همین و بس که عاشق کارم هستم و تو سن 39 سالگی هم رادیو بودم، یعنی اتفاقی نیفتاده که کنارتون نباشم، تو غم و شادی کنارتون بودم. حالا شما برای من بگید 220-213-88. دلم میخواد امروز کولاک تلفن باشه، بشنوم چی کار میکنید.
پاشید اسم سیاهی در پنجه نوری ها نیره ها را تا بوست دشتی آهوی کوی باور نداری مدارا بر سبرم تا لمس دستر سیری نباشد این اشتها را بر صورت از بخ از گردن از آزی برندیم در طول کتا تیری نباشد اندام ما صورت گل اندازان بر صورت
مادر بزرگ
حسینی دیگه اجازه هست میای تو؟
خب الان دوباره برگشت.
نه دیگه فایده ای نداره.
خب دیگه حالا دیگه. چه ایرادی داره؟
خب بفهم جانم.
خب میخواستم یه احوال پرسی دوباره ازتون بکنم. الان خوبین دیگه؟ آره
احوالم خوبه خدا رو شکر. راستی خانم حسینی شما جانم. جریان این قمقمه رو شنیدی؟
همون که بازیکنان آرژانتین توی زمین پیدا کرده
آره.
بودن.
آره
راستش دقیق نمیدونم جریان چی بود. شما رصد دوربیناتون آره. چی بود؟
ببین بعد از بازی انگلیس آرژانتین یه قمقمه پیدا شد که از بعضی از مهاجما خطرناکتر بود.
باز شروع شد قمقمه هم گل زده مگه؟
نه ولی نزدیک بود قمقمه پنالتی بگیره.
بگید ببینم واقعا ماجرا چی بوده.
ببین بعد بازی آرژانتین و انگلیس بازیکن آرژانتین یه قمقمه پیدا کردن. قمقمه دروازه‌بان انگلیس. خبر تازه از وقتی شروع شد خبر در واقع تازه از وقتی شروع شد که دیدن روی اون قمقمه درباره پنالتی زنهای آرژانتین یادداشت نوشته شده.
یعنی اطلاعات فنی رو خلاصه رو قمقمه نوشته بودن.
بله مثلا که فلان بازیکن بیشتر به کدوم سمت شوت میزنه، یکی مثلا ضربه چیپ دوست داره، یکی لحظه آخر زاویه رو عوض میکنه، از اینجور اطلاعات.
یعنی دروازه‌بان قبل از ضربه همه اینا رو مرور میکنه.
آره دیگه دقیقا. این دیگه فوتبال حافظه نیستا، فوتبال داده و آنالیزه.
اتفاقا یکی از گلرای بزرگ دنیا از این یادداشت استفاده میکرده یا میکنه.
فکر نکن فقط دستکش میپوشن میرن تو دروازه، پشت هر مهارت پنالتی ساعتها فیلم دیدن و تحلیل خوابیده. الکیه مگه؟ اینا که بچه اگه میخواین مثلا دروازه با گلر بسیار خوبی بشین باید فوتبال های جهان رو ببینید، با بازیکن های مهم جهان آشنا باشی. الکی که نیست.
بله. البته جالبش اینجاست ما در بازار که بازی اصلا به پنالتی هم نکشید.
آره بیچاره قمقمه.
آره
نه؟
آره دیگه
این همه راز جمع کرده بود آخرش اصلا فرصت استفاده هم پیدا نشد ازش.
ولی پیدا شدنش برای همه جالب بود
چون مردم فکر میکنن فوتبال فقط همون 90 دقیقه است دیگه، بچه‌ها میرن تو زمین دور همن و اینا،
در حالی که مسابقه خیلی قبل‌تر شروع میشه.
دقیقاً بعضی بازی از اتاق آنالیز شروع میشن نه از سوت داور.
به نظرتون این کار دروازه‌بان عجیبه؟ نه
نه بابا اتفاقا خیلی حرفه‌ای هم دیگه، این کار حرفه‌ایه.
یعنی حفظ کردن عادت‌های پنالتی زن‌ها بخشی از تمرینه.
100 درصد تو فوتبال امروز اطلاعات خودش یه بازیکن هستن.
چه نظر جالبی. آره. دوست داشتم.
حتی بعضی تیم‌ها برای هر بازیکن پرونده درست میکنن، اینکه با پای راست بهتره یا با پای چپ بهتره، تو فشار چه تصمیمی میگیره، وقتی خسته است کجا پاس میده، همه اینا رو در نظر میگیرن، تحلیلش میکنن.
یعنی هوش کنار آمادگی بدنی قرار گرفته.
نه فقط کنار، گاهی حتی جلوتر از آمادگی بدنی.
پس اون قمقمه فقط یه بطری آب نبوده دیگه.
اصلا یه دفترچه کوچیک از رازهای فوتبالی بود.
البته حالا که دیگه لو رفته.
آره.
دیگه
از فردا گلرا باید رو قمقمه بنویسن در صورت پیدا شدن معدوم شود دیگه.
یا اینکه مثلا رمز بذارن روش. چطوره؟
بعید نیست جام جهانی بعدی قمقمه هم رمز عبور داشته باشن.
ولی این خبر یه درس خوب داشت،
اینکه موفقیت فقط حاصل دویدن نیست، حاصل فکر کردن هم و
و فوتبال امروز به همون اندازه که به پا نیاز داره
به مغز هم احتیاج داره. قهرمانی فقط روی چمن به دست نمیاد، گاهی از یک یادداشت کوچیک روی یک قمقمه شروع میشه. برای قهرمان بودن، برای اسطوره بودن الکی نیست، باید ساعتها، روزها، سالها تلاش کرد، فکر کرد و پشت کار داشت.
متشکرم. خب. استفاده کردیم از جملات ارزشمند طلاییتون.
من این روزا یک حالا توی روزای آینده حتما بهت میگم اطلاعات دارن در مورد تیم استقلال پرسپولیس یه سری بازیکن جابجا میکنیم و اینا. بله. حتما تو برنامه آینده میگم.
اگه این دوباره نقل و انتقالات و اینجور
چیزا نیای تو اتاق من بری اینا.
آها. آره. مادر بزرگ.
بله.
میتونم سوالی برمر ازت بپرسم؟
چیه؟
تو سن 39 سالگی دوست داشتید چه موفقیت هایی رو به دست بیارید؟
دوست داشت خیلی موفقیت ها، ولی خیلیشو بعد از 40 سالگی به دست آوردم.
آها راضی. آره. هستین؟
آره به هر حال نظر من اینه که از تلاش هیچ وقت نباید دست برداشت، همیشه باید تلاش کرد. مثلا توی فوتبال 40 سالگی خیلی سن بازنشستگی و پیریه، ولی خب ممکنه در عرصه هنر اوج پختگی یک هنرمند باشه.
درسته.
یا در عرصه تجارت همینطور خیلی از آدم های موفق دنیا تو 40 سالگی تو 42 سالگی.
خب پس الان مرور خاطرات میکنی نمیگی ای کاش؟
نه اصلا، من فکر میکنم که تا وقتی که زنده ایم و توان باید، یعنی توانشو داشته باشیم و تلاش کنیم و ناامید نشیم هیچ وقت.
باریکلا باریکلا، به مادر بزرگ
بهترین تصمیمه برای زندگی
اصرانه. خب متشکرم
قربونت.
ما فعلا مرخص میشیم، دوباره اجازه بدی بیام.
نه دیگه بذار دفعه بعد من میام. آره دیگه، حالا بذار منم یه تنوعی برام بشه.
من میام یه چای دم میکنم، شیرینی آماده میکنم.
نمیشه گل چیز درست کنی؟
چی؟
شربت سکنجبین.
خوبه، نعنا و سرکه و شکر خوشمزه میشه.
آره چش. چای گرمه.
دیگه رنگای غیر طبیعی که توش نریزه، هم رنگ نعنا خوبه.
آره آره. منتظرم. میام. یه روب دیگه 20 دقیقه دیگه میام.
فعلا. راستش توی این فاصله ای که آقای جولایی داشت موسیقی رو پخش میکرد، داشتم فکر میکردم یامال وقتی به سن 39 سالگیش فکر میکنه چی میبینه؟ میتونه جایی باشه که امروز مسی هست؟ از کی باید به آیندهمون فکر کنیم؟ آخه بعضی ها به قول معروف شروع طوفانی دارن، اتفاقا مسیرشون هم درست انتخاب میکنن، ولی چون پشت کار کافی برای ادامه مسیر رو ندارن، قصه موفقیت و قهرمانیشون خیلی زود تموم میشه. درست مثل خیلی از ورزشکارای معروفی که نتونستن موفقیتشون رو حفظ کنن. ساعت چنده؟ 18:18 و 18 ثانیه. ساعت خیلی جالبه، بریم اتاق فرمان.
دینگ دینگ، اسرانه ی رادیو ورزش. دیدی داری 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 دیدی داری داری داری
دیدی داری 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 هر روز ساعت 17 ما رو بشنوید از رادیو ورزش.
بله، میبینم که شما هم اسرانه رو گوش میکنید، همراه ما باشید.
امضا تیمی برنامه ساز اسرانه.
خب اینم یه موسیقی جالب برای اونایی که به قول معروف این پالسای کوچیک رو خیلی دوست دارن، حال هواشون عوض میشه و آقای تهیه کننده نوید جولایی هم برای همین برای شما پخش میکنن. اما مهمان داریم، مهمان عزیزی، آقای اکبر فیض، کارشناس کشتی. سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما بیننده شنوندگان عزیز و همکارانتون عزیز سلام و ارادت دارم، در خدمتون هستم.
سپاس از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. جناب فیض، فردا قراره که مراسمی صورت بگیره، مراسم یاد بود از محمود ملا قاسمی، پیشکسوت پر افتخار کشتی ایران که دار فانی رو ودا گفتن و ایشون نخستین مدال‌آور کشتی آزاد ایران در جهان المپیک بودن. خب کمی درباره این مراسم و بزرگداشت برامون بیشتر بفرمایید. توضیحات شما برای شنونده هامون قطعا جذاب خواهد بود.
خواهش میکنم. خدمت شما و شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که آقای محمود ملا قاسمی یکی از قهرمانان بلند مرتبه و پر آوازه کشتی ایران بود که واقعا به کشتی ما خدمت کرد. ایشون چه زمانی که کشتی میگرفت، چه زمانی که مربی شد، حتی داوری هم کرد، یکی از افراد شاخص بود. آقای ملا قاسمی سال 1308 زیر گذر تقیخان که الان میگه محله سنگرک تهران به دنیا اومد، همون پارک شهری که میگن، ایشون برنده مدال نقره، یعنی نایب قهرمان مسابقات جهانی 1951 که هلسینکی فنلانده، برنده نشان برنز باجی‌های المپیک 1952 هستش. از نکات جالب این است که آقای ملا قاسمی فقط کشتیگیر آزاد نبود، بلکه از کشتیگیران شاخص کشتی فرنگی بود. اگر نگاه بکنیم به سابقه ایشون، میبینیم که سال 1129 ایشون قهرمان کشور میاد میشه، هم در کشتی آزاد هم فرنگی، یعنی در یک سال و در یک بعد هم آزاد هم فرنگی قهرمان میشه. سال 1330 هم دوباره در کشتی فرنگی هم ایشون قهرمان میشه. در حقیقت آقای ملا قاسمی از کشتیگیرانی بود که موقعی که اون موقع هم که کشتی میگرفتن، از اون کشتیگیرای بسیار قدرتی فنی و بسیار محجوب بود. من به شما بگم، من سالها در رکاب ایشون بودم، مسابقات مختلف رفتم. خانم حسینی باور بفرمایید که ایشون، من از ایشون یک بار بدی یا یک بار ناراحت بشه توی مسابقات و همه محبت میکرد. یعنی به نظر من ایشون یکی از قهرمانان جنتلمن محجوب و دوست داشتنی بود. و فردا هم قرار هستش که ساعت 6 تا 7 و نیم مسجد نور میدون دکتر فاطمی مراسم برای ایشون به حال قراره که برگزار بشه با حضور قهرمانان جهان و المپیک، قهرمانان رشته‌های مختلف ورزش و مسئولین فکر میکنم که عالی رتبه ورزش هم و قهرمانان همدورش و بعد از اون شاگرداش همه اینجا حضور خواهند داشت. بنده هم به عنوان کوچکترین عضو خانواده بزرگ یه کشتی در اونجا خواهم بود و بله. امیدوارم که یه مراسمی که در شأن محمود ملا قاسمی عزیز هست رو برگزار بکنیم.
جناب آقای اکبر فیض، اولین تصویری که از مرحوم محمود ملا قاسمی در ذهن شما مونده چیه؟
ببینید، ما ایشون یه آدم خیری بود. حالا شاید بعضی ها مثلا بیان برای خیلی آدم خیر ما زیاد داریم، اما بعضی هستن که به قول بچه ها میگن چرا خاموش حرکت میکنه. من یه بار یادمه که یه دعوتی کرده بودن شام یه جایی ما رو، من رفتم اونجا و در خدمتشون بودیم. بله. همونجا من دیدم که موقعی که قضا داشت میداد یک آقای اومد، من خوبم نمیشناختم، یه سری قضا اونجا بود، گفت اینا رو میبرید میدید فلان. بعد که من کنکاش کردم دیدم خانومشون، و خانومشون واقعا، خانم حسینی واقعا یک خانوم نازنین، مؤمن، انسان با شرف، انقدر این خانوم مهربون بود. اون موقع توی خونهشون همین کارا دنبال همین کارا بود، میتونه مردم الحمدلله نظر مالی وضعشون خوب بود و خیلی هم به کشتیگیر، خیلی کشتیگیر و هر کی که دستشون میمد کمک میکردن. و من هیچ وقت یادم نمیره یه روز صبحونه ما در خدمت ایشون بودیم و حسین ملا قاسمی که خدا رحمت کنه ایشون هم قهرمانان بزرگی ما بودن و آقای محمود آقا دایی حسین آقا بودن، بودیم موقعی که صحبت ما میکردیم اینا بشودن که شما اگر یک بار دیگه محمود آقا به دنیا بیای آیا دوست داری باید کشتیگیر بشی؟ گو آقای فیض، من هر چی دارم از کشتی دارم، اگر شدم ملا قاسمی، یعنی احترامی که گفت من این همه وضع مالی دارم، مال و منال دارم، اما کسی من رو به اون نمیشناسن، من رو به محمود ملا قاسمی کشتیگیر میشناسن، من رو با گوش شکستم میشناسن. و این برای من خیلی جالب بود که اینقدر ایشون خودشو مدیون کشتی میدونست. البته ورزشکارهای ما همه باید بدونن، من بارها گفتم بعضی از ورزشکارهای ما، قهرمانهای ما میاد چند تا مدال میگیرن، هم گذشتهشون رو یادشون میره، هم نمیدونن مربیاشون بر کی بوده، چه زحمتی کشیدن، یک دفعه از اون شرایط میان بیرون. در حالی که همه باید بدونیم، همه گذشتههامون رو فراموش نکنیم، بدونیم کیا برامون زحمت کشیدن و همیشه سپاسگزار باشیم. با آقای محمود ملا قاسمی هر وقت صحبت میکرد، از حاج عبدالحسین فدی، از علی قفاری، از عبدالله مشربی، اینا به عنوان بزرگتر از آقای تختی اینا صحبت میگم.
اتفاقا الان خواستم این سوالو بپرسم، حالا که به پیشکسوتان پهلوان و نامداران ایران رسیدید، اگه بخواید جایگاه آقای ملا قاسمی رو در کنار بزرگان تاریخ کشتی ایران قرار بدید، ایشون رو در چه جایگاهی میبینید و چرا؟
در ردیف اول ببینید، ما در کنار اینکه خب مدال ما مدال ملاک هست. اما این موقعی که نگاه بکنید در چه شرایطی با چه امکاناتی ما میرفتیم اون موقع مسابقات، و شما بیا یه تیمی که توی مسابقات جهانی بر اولین دوره مسابقات جهانی سال 1951 بود و ایشون کسی بود که اولین مدال تاریخ کشتی رو این مدال رو برای ما به دست آورد. این نشون میده آدم خیلی بزرگی بوده. به هر حال کشتیگرای ما بیرون، همه کشتیگرای ما در بعد به ورود نمیان مدال بگیرن، یا در بازیهای ما در بازیهای المپیک 1948 لندن برای اولین بار در مسابقات شرکت کردیم و مدالی هم نگرفتیم. اما بازیهای المپیک 1952 هستیم که فنران آقای ملا قاسم عضو تیم بود و اونجا موفق شد مدال برنز بگیره و افتخاری بزرگ برای خودش و جامعه کشتی به دست بیاره. من همینجا از تمامی پیشکسوتان و اونهایی که ورزشکارا، کسایی که ورزش کردن، اونهایی که به جایگاهی کشور احترام میزنن، به پاس زحمات این مرد بزرگ و برای احترام و تکریم به جایگاه پیشکسوت، امیدوارم فردا همه بیان و از این مرد بزرگ به صورت شایسته، به هر حال تجلیلی نیست، اما اومدن اونجا یعنی احترام به اون مرام و مصطب که ایشون داره. به من
خب
امیدوارم
خب پس اینجا اطلاع رسانی بکنم، ببخشید وسط کلام شما اومدم. این مراسم از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار میشه و علاقمندان و جامعه ورزش ایران برای گرامی داشت و یاد و خاطره این چهره ماندگار کشتی روز یک شنبه فردا 28 تیر ماه میتونن مراجعه بکنن به مسجد نور در میدان فاطمی.
مثل همیشه قدمشون رو چه شما انشاءالله که امیدواریم که یه مراسم خیلی با شکوهی باشه که جوانه اگه نگاه میکنن بدونن که
داله.
اگر فردا اینا اومدن به یک مقام یا یک جا تو ورزش اومدن یک مقامی رو به دست دادن، بدونن که هیچ وقت زحماتشون پایمال نشه. شما
آقای فیض خداحافظی نکنید، من دو تا دیگه سوال از شما دارم ولی خیلی دلم میخواد چون فرصت برنامه وقتمون کمه کوتاه به من پاسخ بدید. تو پیام های کوتاه خیلی تو فاصله گفتگو من و شما پیام رسیده که خیلی از کشتیگیرای الان فقط گوشاشون شکسته، واقعا پیشکسوت ها و قدیمی ها یه چیز دیگه بودن. چرا بعضی از مردم این تفکر رو دارن و الان ما بین این گفتگو این پیام رو برای من ارسال کردن؟
ببینید من نمیدونم بگم نگم، میگم باشه شما این منو یه ذرهشون میگم همه چونه میگم. ببینید یه چیز به شما بگم، اون موقع که این قهرمان ما کشی میگرفتن اینا برای پول، نمیگم الان، اون موقع پولی نبود، اون موقع جایزه منصورت نبود. من یادم موقعی که همین آقای الان ما اگر یه کشیگیری بخواد بره وزن کم کنه باید بره بحث علمی رو میذارن تغذیه، اون موقع چی نبود. همین آقای ملا قاسمی در خزینه وزکم میکرد، خزینه مال حمام قدیم بود، با سختی وزکم میکردن، کشتی میگرفتن، اما خیلی بزرگ بودن.
بله.
من هیچ وقت، من هر وقت میدیدم میدم اینا موقعی که صحبت میشه بزرگاشون با احترام صحبت میکردن. من روی حرفم اینه، اگر دوستانی زنگ زدن اینجور من میگم آقا اینه که میایین تو کشتیم همه جا میرسین، میایین مدال میگیرید، شما این مربیای با شرف سازنده، کسایی که شماها رو توی شهرستان ها با کمترین امکانات زحمت کشیدن و شما رو ساختن، اینا رو نباید یادتون بره. فکر نکنید چهار تا مدال گرفتین، اگر به این صورت به یک کسی فکر کنید چون مدال گرفت به همه چیز رسید، مطمئن باشین ایام قهرمانیش تموم شد، خودشون هم تموم میشه، کسی ازشون حرف نمیزنه. اگر تختی بعد از این همه سال عباس زندی، عبدالله مبهد، امام علی حیبی، خدای ملا قاسمی و و اینها این اسمیات، اینها واقعا آدمای قهرمان هم داخل دوشک کشتی بودن هم بیرون. همین اون مرام و مسلکی که داشتن زبان زد بود، واقعا اینها با عشق کشتی میگرفتن و من امیدوارم که کشتیگیرای جوان ما هم این راه و رسم بزرگا رو یاد بگیرن و خیلی هاشون هم دارن همون کارو میکنن. اما ما پهلمون تو مملکت زیاد داریم، اونا میان کاراشونو میکنن، منتها